میشه. برای عضویت در کانال شبکه کافی است عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامد کنید. ممنون از توجه شما شنوندگان محترم. و در ساعت 24 از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم به برنامه دختران آفتاب توجه بفرمایید که امیدوار هستم تا ساعت 6 بامداد هم با ما همراه باشید.
دختران آفتاب راوی فروغ انصاری نویسندگان امیر حسین بانکی بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند تهیه کننده علی رضا نداف
بخش 31 فاطمه رو به عاطفه ادامه داد در ضمن این سرپرستی از هر مردی به هر زنی نیست همینطور که مرد نمیتونه چنین قیمومیتی رو در مورد مادرش داشته باشه پس برادرت حق دستور دادن به تو رو نداره اون اگه بخواد به مضمون این آیه عمل کنه میتونه مشکلات فردی و اجتماعی تو رو حل کنه و توی مسائل اجتماعی هم از تو پشتیبانی کنه تا کسی مزاحم نشه راحله بالاخره فرصت پیدا کرد حرف بزند سب کن ببینم حالا در مورد خانواده حرفات قبول ولی در حوزه اجتماعی چرا زنان نمیتونن خودشون و جامعه رو اداره کنن؟ چرا نمیتونن قاضی بشن؟ رهبر بشن؟ فاطمه نفس عمیقی کشید و نگاهی به ساعتش کرد ببین الان ساعت 11 است من باید برم باید بری؟ کجا؟ راحله معترض بود فاطمه از جایش بلند شد من قراره که تا پیش از ظهر یه تلفن به تهران بزنم. از طرف دیگه‌ام باید با عاطفه برم بلوز بخرم. وگرنه عاطفه تا آخر اردو دمار از روزگار هممون در میاره. ولی ما هنوز کلی حرف داریم، بحث داریم، هنوز کلی سوال داریم. جواب این سوالا چی میشه؟ فاطمه چادرش را برداشت. این سوالا چیزی نیست که با همین دو سه دقیقه حرف و بحث بشه جواب بدیم. پس چیکار کنیم؟ همینطوری رهاش کنیم به امان خدا؟ نه من پیشنهاد میکنم همینجا بحث رو تمامش کنیم و عوضش قرار بذاریم که یه وقت دیگه حرفمون رو ادامه بدیم به نظر من ساعت 5 بعد از ظهر امروز بد نیست راحله سعی کرد حالت بی‌اعتنایی به خودش بگیرد دستهایش را با حالتی از ناچاری از هم باز کرد باشه فاطمه جون میخوای بری برو برو به کارات برس ولی بی خودی خودتو به زحمت ننداز ما توقع نداریم که تو حتما به این سوالها و اشکالها جواب بدی خب البته توقعی هم نیست بالاخره بعضی مسائلی که برای حلشون کاری از ما بر نمیاد فاطمه رفت سمت در منم ادعایی ندارم ولی انشالله بعد از 2:05 اینجا آمادم فاطمه دم در برگشت طرف من تو با ما نمیای مریم جون؟ نکنه میترسی ما سلیقتو بفهمیم چیزی توی دلم قنج زد انگار ملکه الیزابت از من دعوت کرده بود چی بهتر از این چرا الان میام سب کن ببینم مانتوم خوش شده یا نه از جایم بلند شدم عاطفه هم با سمیه چانه میزد میخواست او را هم بیاورد دویدم در حیات مانتو خوش شده بود آوردمش بالا عاطفه سمیه را راضی کرده بود و رفته بودند پایین. وقتی مانتویم را می پوشیدم، حرفهای راحله، سریا و فهیمه را شنیدم. مثل همیشه شنونده خوبی بودم. سریا می گفت، بنده خدا با هر کلکی بود از زیر جواب دادن به سوالا در رفت. برخلاف انتظارم راحله از فاطمه دفاع می کرد.
نه، اونم تقصیری نداره. این سوالا خیلی مشکله. وگرنه اون دختر با سوادیه.
فهیمه هم تأکید کرد.
به نظر منم تا اینجا رو خوب بحث کرد و جواب داد، ولی خودشم فهمید که این سوالا جوابی نداره. برای همینم چیزی رو بهانه کرد و رفت.
راحله متفکرانه و با نگرانی جواب داد.
به هر جهت باید تو بعد از ظهر صبر کنیم. اون موقع معلوم میشه که چند مرد حلاجه. هرچند که فکر نمی کنم.
دیگر معطل نکردم، از اتاق زدم بیرون. چنان با عجله می رفتم که نزدیک بود از پله ها با کله بروم پایین. تقریبا میان کوچه بود که به آنها رسیدم. سمیه و عاطفه چند قدم جلوتر بودند. فاطمه مرتب می ایستاد تا من به آنها برسم. وقتی به آنها رسیدم دیدم ساکت به نظر می آمد، در فکر است. انتظار داشتم مثل همیشه سر صحبت را باز کند، احوال پرسی کند، ولی اینطور نبود. فکر کردم بد نیست این بار من سر صحبت رو باز کنم.
چیه فاطمه؟ تو فکری؟ نکنه تو فکر برادر عاطفه ای؟
چیزی نگفت. فکر کردم نشنیده است. خودم را آماده می کردم چیز دیگری بگویم. گفت
حرفش منو یاد علی انداخت، برادرم.
حالا که شروع کرده بودیم بالاخره باید یه جور ادامش می دادیم. دلم میخواست بیشتر حرف بزنیم.
من که برادر ندارم، تو که داری بگو همه برادران اینطوری هست؟
این دفعه خیلی زود جواب داد.
نه، علی من که اینطوری نیست. ماه به خدا، اگه علی نبود من نصف از لذتی رو که حالا میبرم نمیبردم.
بغض گلویش را گرفت.
به این زودی؟ تازه 4 روز ندیدیش، اینقدر دلت براش تنگ شده؟ مگه چند سالشه؟ هنوز بچه است؟
به زور لبخند زد.
آخه نمیدونی چقدر دوستش دارم. اونم همینطور، خیلی منو دوست داره. هر دومون انقدر همدیگر رو دوست داشتیم که با همدیگه به دنیا اومدیم. پس تو قلویی؟
با اشتیاق گفت.
آره.
دیگه احتیاجی نبود سؤالی بکنم. خودش با چنان اشتیاقی برایم حرف می زد که یادم رفت اصلاً برای چی سوال کردم.
پدر و مادرمون 10 سال بود بچه دار نمی شدند. ما رو هم از امام رضا گرفتن. از همون بچگی علاقه زیادی به هم داشتیم. مامان هم می گفت وقتی کوچیک‌تر بودیم همه کارامون شبیه همدیگه بوده. با هم گشنمون می شده، با هم مریض می شدیم، با هم می خوابیدیم، گریه می کردیم. خلاصه این که با هم بودیم دیگه. بعدنم همینطور. حتی وقتی بزرگتر شدیم، یادمه وقتی 5 ساله بودیم همیشه درد و دلامون پیش همدیگه بود. صندوق کوچیکی هم داشتیم که خرت و پرتای با ارزشمونو می زاشتیم اون تو. آلبالو خشکه، آب نبات، تفنگای علی، عروسکای من. حتی بعدها که مدرسه رفتیم و برای همدیگه نامه می نوشتیم، نامه هامون رو می زاشتیم توی اون صندوق. اون صندوق شده بود محرم اسرار ما. به خصوص وقتی با هم قهر می کردیم و می خواستیم با همدیگه حرف نزنیم، حرفامون رو روی کاغذ می نوشتیم و می زاشتیم توی صندوق تا اون یکی ببینه.
همینطور که فاطمه حرف می زد من حواسم به سمیه و عاطفه هم بود. می خواستم هم دیگر را گم نکنیم. فاطمه بدون اینکه به کسی یا چیزی توجه کند حرف می زد.
اولین بار که قهر کردیم 6 سالمون بود. آقا جون شبای جمعه نیمه شبها می رفت دعای کمیل. یه بار علی از آقا جون خواست که اون رو هم ببره. قبل از اینکه بابا بخواد جواب بده منم خواهش کردم که من رو هم ببره.
آقا جون گفت که هر دو رو نمیتونه ببره، فقط یکیمونو، آخه با موتور میرفت. علی از دست من ناراحت شد و قهر کرد. فایده‌ای نداشت. علی قهر بود و حرفی نمی‌زد. رفتم پیش آقا جون و گفتم که علی رو ببرید دعای کمیل. آقا جونم خوشش اومد و قول داد که هر دومونو ببره. قبل از اینکه خبر به گوش علی برسه، خانچون اومد پیش من و گفت حالا که نمیتونید هر دوتون برید دعای کمیل، خوبه کار دیگه‌ای پیدا کنید که هر دو با هم بتونید انجام بدید. گفتم مثلا چه کاری؟ گفت که مثلا قرآن حفظ کنید. اون شب تا نیمه های شب با هم حرف زدیم تا بیدار بمونیم و با آقا جون بریم، چون آقا جون گفته بود فقط یه دفعه صدامون میکنه. از شب بعدش هم برنامه حفظ قرآن رو شروع کردیم. شب آقا جون یه سوره کوچیک رو چند بار میخوند تا ما حفظ بشیم. بعد که حفظ میشدیم سوره هامون رو برای همدیگه میخوندیم. بعدها تو درس هامونم با همدیگه بودیم، با هم درس میخوندیم، با هم شاگرد اول میشدیم، با هم جایزه میگرفتیم، حتی راهنمایی که بودیم با هم مقاله مینوشتیم، مقاله های زیادی نوشتیم. یه روز علی میبرد توی مدرسه‌ش رو میخوند، یه روزم من میبردم میخوندم. توی خونم یه بند اون میخوند، یه بند من. حتی یه دفعه مقالمون توی مسابقات مدارس تهران اول شد. اون وقت هر دومون رو بردن رادیو. اونجا با همدیگه اون مقاله رو خوندیم. درباره شهادت بود و ما تازه سوم راهنمایی بودیم. چقدر رابطه آنها با چیزی که عاطفه از خودش و مسعود می گفت فرق داشت. چقدر قشنگ بود. گفتم پس برادرت قوام نبود؟ نگاه متعجبی به من کرد، مثل اینکه متوجه سؤالم نشده بود. چند بار پلکایش به هم خورد، نگاهش جور خاصی شد، انگار چیز عجیبی شنیده باشد، و بعد دوباره همه چیز عادی شد. نگاهش هم گفت چرا؟ ولی نه اونطوری که عاطفه می گفت، جور خاصی بود، بیشتر محبت بود، دلنگرانی. چطوری بگم؟ بذار تا خاطری رو برات بگم. سوم دبستان که بودیم، آقا جون یه کاپشن برای علی خرید. از مدرسه که اومدم بیرون، علی رو دیدم جلوی در مدرسه ایستاده بود، زیر بارون. منو که دید کاپشنش رو در آورد. خواستم قبول نکنم ولی نذاشت. میگفت از مدرسهشون به خاطر من اومده اونجا و منتظر من ایستاده. میگفت اگه سرما بخورم خودشو نمیرخشه. از این همه محبتش گریم گرفت. کاپشنش رو پوشیدم و رفتیم خونه. زیر رگباری که مثل سنگ بر سر من میخورد، از خودم خجالت میکشیدم. تا برسیم خونه علی کاملا خیس شده بود، خیس. چنان به سختی سرما خورد که تا 3 روز تب شدیدی داشت. منم همینطور، اما من به خاطر محبتش. علی که خوب شد، منم خوب شدم. آقا جون و مامان خیلی تعجب کرده بودن. روز سوم آقا جون یک کاپشن نو هم برای من خرید.
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. بسیار سپاسگزار از شما که به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
منازل العشاق. سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا، ناظر العشاق.
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، به روایت مهدی امین فروغی.
صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد متر با فلک حق باز کرد. بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت، با هنگ بازگشت به راه حجاز کرد. ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم، زان چاستین کوته و دست دراز کرد. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد.
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد.
مجلس دارالعماره کوفه، قسمت 1.
پس از آن که اسرای اهل بیت رو در کوچه و بازار کوفه گرداندند، اونها رو به طرف دارالعماره بردند و ابن زیاد سرمست از پیروزی در کاخ منتظر نشسته بود. او همان کسی بود که علی علیه السلام به میثم تمام درباره او فرموده بود: لَيَأْخُذَنَّكَ الْعُتُلُّ الزَّنِينَ وَابْنُ الْأَمَةِ الْفَاجِرَةِ. یعنی ای میثم، تو را آن مرد پست فرومایه که فرزند زن بدکار است خواهد کشت. ابن زیاد همان کسی بود که امام حسین علیه السلام درباره او فرمود: الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین الزلت و الدله و هیهات من الزله. یعنی آگاه باشید که آن مرد ناپاک زاده که او هم فرزند ناپاک زاده است، مرا میان دو امر مخیر کرده، میان زلت و شمشیر، و بدانید که زلت از ما خاندان دور است. چون این مردی در دارالعماره نشسته بود و ورود اسرای اهل بیت رو انتظار میکشید. در برخی منابع آمده است شنیده شد که سر مطهر امام علیه السلام هنگام ورود به دارالعماره این آیه را تلاوت میفرمود: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. گمان نکنید که خداوند از آن چه ظالمان می کنند غافل است. در دارالعماره عبیدالله بر تخت نشسته بود و اطراف او رؤسای قبائل و بزرگان شهر و فرماندهان ارشد سپاه کوفه حاضر بودند: عمر ابن سعد، شبس ابن ربعی، شمر ابن زلجوشن، خولی ابن یزید، سنان ابن انس، عمر ابن حجاج و دیگران همه حاضر بودند تا از سله های امیر کوفه بهرمند بشوند. نوشتند وقتی سر امام رو وارد کردند، عبیدالله نفس راحتی کشید و لبخند زد. آنگاه با غرور و تبختر خود رو جا به جا کرد. وقتی سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام رو مقابل او گذاشتند، با چوب دستی که در دست داشت شروع کرد به زدن بر لب و دندان امام. زید ابن ارقم که پیامبر رو درک کرده و آن روز پیرمردی فرتوت بود، وقتی این صحنه رو دید بام زد: ای پسر زیاد، بر این دندانها چوب نزن. فانی رأیت رسول الله یلفم حیث تبع و قضیه کرد. ای پسر زیاد، من بارها شاهد بودم که این لبهایی را که تو امروز با چوب میزنی پیامبر میبوسید. و عبیدالله بی اعتنا به سخن او بر لبهای مطهر چوب میزد و میگفت: یومون به یوم بدر، یومون به یوم بدر، امروز انتقام جنگ بدر را میگیم. زید ابن ارقم این صحنه رو تاب نیاورد، بلند شد و از مجلس بیرون رفت. نوشتند وقتی عبیدالله چوب بر لبان امام میزد، از زیبایی او میگفت. انس ابن مالک که پیامبر رو دیده بود به گریه افتاد و گفت: شبیه ترین مردم به رسول خداست. در برخی منابع آمده است امام علیه السلام پیش از عاشورا محاسن خود را خضاب کرده بود. عبیدالله به سر نگاه کرد و گفت: لقد اسرع الشیب الیک یا ابا عبدالله، چه زود پیر شدی ای حسین که محاسن خود را خضاب کردی. نوشتند قیس ابن عباد کنار عبیدالله نشسته بود. ابن زیاد از او پرسید: درباره من و حسین چه نظری داری؟ قیس گفت: روز قیامت جد و پدر و مادر او از او شفاعت می کنند و جد و پدر و مادر تو از تو. ابن زیاد با شنیدن این طعنه خشمگین شد و او را از مجلس بیرون کرد. در مجلس عبیدالله زنان و کودکان اهل بیت رو در حالی که دور زینب کبرا حلقه زده بودند در گوشه ای کنار دیوار نشاندند و زینب کبرا سلام الله علیها با کمال وقار و بی اعتنا به ابن زیاد در جمع زنان و کودکان نشسته بود. ابن زیاد که اسیران رو نگاه می کرد گفت: من حاضه المتکبره، این زن مغرور کیست؟ زینب کبرا خاموش و بی اعتنا جوابی نگفت. عبیدالله دوباره پرسید و جوابی نشنید. این بار در حالی که از تحقیری که شده بود به خشم آمده بود فریاد زد: من حاضه المتکبره. یکی از زنان پاسخ داد: او زینب است، دختر فاطمه زهرا. عبیدالله دندان بر دندان سایید و با خوشحالی گفت: الحمدلله الذی قتلکم و افزحکم و اکذب احدوثتکم، خدا را شکر که شما را رسوا کرد و کشت و دروغ بودن افسانه شما را آشکار کرد. با شنیدن این جمله زینب کبرا سلام الله علیها با کمال شجاعت سر بلند کرد و گفت: الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه محمد و طهرنا من الرجس تطهیرا، انما یفتزه الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا و الحمدلله. یعنی خدا را شکر که ما را به وجود پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم کرامت و شرافت بخشید و ما را از هر پلیدی پاک فرمود. بدان که فاسق رسوا می گردد و فاجر تکذیب می شود و خدا را شکر که ما این گونه نیستیم. سکوتی سنگین بر مجلس حکم فرما شد و همه به زنی نگاه می کردند که در لباس اسارت این گونه محکم و استوار سخن می گوید. ابن زیاد که تحقیر شده بود بر خود مسلط شد و با خوشحالی گفت: کیفر ایتسون الله به اخی کل حسین، کار خدا را درباره برادرت چگونه دیدی؟ زینب کبرا که زبان علی در کام داشت گفت: والله ما رأیت الا جمیلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مزاجعهم و سیجمع الله بینك و بینهم فتحاجون و تخاصمون فانظر لمن الفله یوم اذن سکلت که امک یبن مرجان. یعنی به خدا سوگند جز زیبایی ندیدم، اینان جماعتی بودند که خداوند شهادت را برایشان مقدر کرده بود و آنان عاشقانه به سوی قتلگاه خود رفتند و به زودی خداوند آنان را و تو را در پیشگاه عدالت خیش گرد خواهد آورد تا درباره تو و آنها داوری شود. آن روز نگاه کن و ببین چه کسی فیروز و سرفراز شده است. مادرت به عزایت بنشیند پسر مرجان. با شنیدن این جملات عبیدالله مانند گرگ زخمی به طرف زینب سلام الله علیها یورش برد، اما عمرو بن حریث او را گرفت و نگه داشت و گفت: امیر، او زن است و به زنان حرجی نیست و سخنانشان اعتباری ندارد، او را رها کن. عبیدالله اندکی به خود مسلط شد و سپس رو به زینب کبرا کرد و گفت: خداوند با کشتن حسین دلم را خنک کرد. زینب کبرا با شنیدن این سخن به گریه افتاد و در میان اشک‌ها گفت: لعمری لقد قتلت کهلی و قطعت فرعی و اجتثثت اصلی فامکان هذا شفاؤک فقد اشتفیت. یعنی ای پسر مرجان، آقای مرا کشتی و شاخه زندگیم را شکستی و ریشه ام را از هم گسستی. اگر اینها خوشحالت می کند و دلت را خنک می کند، پس شاد باش. عبیدالله با خنده و تمسخر رو برگرداند و گفت: این زن سجع‌گو و شاعر است، به خدا قسم پدرش هم این گونه بود. زینب کبرا با گریه پاسخ داد: مرا با سجع چه کار؟ اینها گدازه های آتش دل است که بر زبانم جاری می شد.
غم کوچه و بازا، غم مجلس ابیا، غم کوچه و بازا، غم مجلس ابیا، غم این همه آزار شده با
خورشید صلابت کلام زینب سلام الله علیها در ظلمتگره دار الاماره کوفه طلوع کرد و آرام آرام تمام چهره سیاهی کین و جهل را آشکار ساخت. اینک این زینب است، شیرزن کربلا، که رسالت پیام آوری عاشورا را در کوفه جهل و کین و تاریکی به عهده گرفته است. سلام بر شوکت و شکوه ایمانش و رسالت پیام برگونش. عجیب نیست که در بین این همه مصیبت‌های بزرگ واقعی عاشورا امام